پدر مادر یا جد اون آدم این دی ان ان رو داشته باشیم یا قبلا از خودش آزمایش کرده باشیم. من البته در این زمینه
آیا این ابهام ها در زمان مسئله بن لادن هم مطرح بود یا این ابهام ها فقط در الان در کیس آقای در مورد آقای بغدادی قابل رویته؟
نه اتفاقا در مورد بن لادن هم همین ابهام باقی موند. جنازه بن لادن رو اگر حتما به خاطر دارید به دریا انداختن آمریکایی‌ها با این بهانه که مبادا بعداً این رو جایی دفن بکنن و امامزاده ای ازش بسازن، ولی همین اقدام باعث شد که هیچ وقت در هیچ جای دنیا دیگه کسی نتونه هویت واقعی اون جنازه‌ای که به آب افتاده احراز بکنه و مطمئن بشه که خود اسامه بن لادن بوده یا مثلا بدلش بوده. من در بخش قبلی صحبتام عرض کردم که این آقای البغدادی اصلا معروف بوده به شیخ نامرئی به خاطر اینکه همیشه نقاب به چهره داشته و آدم‌های دیگه می اومدن خودشون رو البغدادی معرفی می‌کردن.
آقای طارقی
متأسفانه
اجازه بدید ما به سراغ آقای نفیسی هم بریم در واشنگتن و باز به شما برگردیم. آقای نفیسی، صحبت آقای طالعی رو هم شنیدید، صحبت ها و جزئیاتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا لحظاتی پیش میشه گفت ارائه کرد درباره عملیاتی که صورت گرفته و منجر به کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر داعش شده رو شنیدیم. آیا به نظر شما این تأثیر خاصی رو برای آقای ترامپ به همراه داره؟ به هر حال ما میدونیم که در ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ با مسائل مختلفی داره دست و پنجه نرم میکنه، از جمله مسئله مطرح شدن استیضاح. آیا این میتونه الان تأثیر مثبتی بگذاره و روند سیاسی رو در داخل ایالات متحده آمریکا تغییر بده؟
آقای ترامپ در این هفته‌های اخیر به جز اخبار بد چیزی براش وجود نداشت و آخرینش این بود که دادگاه اجازه داد که اسناد مربوط به اون تحقیقات قبلی راجع به ایشون راجع به روسیه و غیره که در دسترس آقای مولر بود و تحت نظارت ایشون انجام شده بود و اجازه نداشتن که اون رو پخش بکنن، اینها به مجلس داده بشه. بنابراین بسیار هفته ها و روزهای بدی بود و این خبر کشته شدن البغدادی بسیار بسیار خبر خوبی است برای ایشون و قطعا با مهارتی که ایشون داره این رو بسیار روش تأکید خواهد کرد. و در ضمن باید این اشاره کنم که البغدادی برای مردم آمریکا مثل اسامه شناخته شده نیست و به خصوص که در ماها و سالهای گذشته ما تقریبا این احساس وجود داشت و آقای ترامپ هم اعلام کرده بود که داعش نابود شد. بنابراین میخوام بگم اون تأثیر برقاسایی که داشت کشته شدن اسامه این کشته شدن نخواهد داشت، ولی در این حال خبر بسیار خوبی است برای ترامپ و یک مقدار زیادی شاید اخبار دیگر رو تحت تأثیر هم قرار بده.
شما هم آقای نفیسی همون ابهام هایی رو که آقای طالعی دارن درباره اعلام خبر کشته شدن ابوبکر البغدادی، شما هم همون ابهام ها رو بهش معتقدید؟ یعنی اینکه ابهام هایی که نظیرش رو اشاره کردن در مورد بن لادن هم به نوعی شاهد بودیم، یا نه اعتقاد دارید که این اتفاق افتاده و این مأموریت آنطور که آقای ترامپ گفتن انجام شده؟
نه، من ابهام رو ندارم، چون آقای ترامپ دیروز اعلام کرد که یک موضوع مهمی اتفاق افتاده و به زودی به اطلاعاتو میرسونم و علت این است که بین اون زمان تا امروز با اینقدر صبر کردیم این بود که این نوع تحقیقات مشخص بشه و بر اساس اون آقای ترامپ بتونه با اطمینان خاطر اظهار نظر بکنه. بنابراین و ضمناً در نظر داشته باشید که آقای مظلوم عبدی از فرماندهان کرد نیروهای دموکراتیک سوریه، اداره اطلاعات عراق، اینها همه و ترکیه و اینا همه تأیید کردن که البغدادی کشته شده و ترامپ بسیار بعیده که بدون اطلاع کافی از این جریانات همچین صحبتی کرده باشه، بخاطر اینکه در این موقعیت احتیاجی نداره که دیگه یه مشکل دیگه به مشکلاتش اضافه بشه. و باید دوباره اضافه کنم که از احتمال زیاد بعد از ایشون البته جانشینانی مثل عیاد العبیدی یا عیاد الجمیل اینها رهبری رو به عهده خواهند گرفت. مشکل خیلی اساسی ایجاد نخواهد شد، ولی مشکل دیگه این است که رهبران دیگه به کلی نابود شدن و تعداد زیادی نفرات اینها نابود شدن و این یک نیروی ناچیزی است در حال حاضر. ولی به هر صورت از لحاظ تضعیف روی تروریستا و لحاظ از بین بردن اون امیدی که داشتن به البغداد و لحاظ اینکه این چون تبدیل شده به شخصیت کاریزماتیک، بسیار بسیار عملیات مهمی بود.
آقای نفیسی فقط خیلی کوتاه بگین چون باید به آقای طالعی هم برگردیم، اینو خیلی میخوام کوتاه و موجز پاسخ بدید که چون من اشاره هم کردم به مسئله استیضاح آقای ترامپ، الان این اتفاق با توجه به اینکه شما گفتید که البغدادی چهره خیلی شناخته شده ای برای آمریکایی ها نیست، نظیر بن لادن که خبرش مثل یک بمب بتره که یا نظرها رو جلب کنه، اما آیا میتونه استیضاح رو و مسئله استیضاح شدن آقای ترامپ و این حاشیه هایی که پیش اومده بود رو الان به حاشیه ببره؟
دقیقاً تا چندین روز دیگه این موضوع همجور که عرض کردم اخبار بدی که برای آقای ترامپ اینا رو همه رو تحت تاثیر قرار خواهد داد و همین موضوع استیضاح احتمالی که در جریان اینها رو تحت شعاع قرار خواهد داد، به خاطر اینکه الان تلویزیون ها بسیار از جنایات این مرد شریر رو نشون خواهند داد.
ولی از دستور خارج خواهد کرد؟
از دستور خارج نخواهد کرد، نه خیر، ولی از تحت شعاع قرار خواهد داد.
بازگردیم به آقای طالعی در آلمان. آقای طالعی، صحبت آقای نفیسی رو هم شنیدید، ایشون خب با اون گمانه‌ای که شما مطرح کردید موافق نبودند، اما یک نکته دیگه‌ای که در صحبت‌های آقای ترامپ میشد بهش توجه کرد این بود که این کار با همکاری امنیتی روسیه، ترکیه، سوریه و عراق صورت گرفته، در صورتی که آقای ترامپ نام ایران رو به میون نیاورد، اما در جای دیگه‌ای از صحبت‌هاش گفت که ایرانی ها هم متنفر هستند از داعش و ایران رو در کنار کشورهایی قرار داد که به نوعی مقابل داعش هستند.
بله. خب آقای ترامپ اینجا در واقع، من تمام صحبتاشون رو تا همون جایی که شما پخش کردید دنبال کردم، همه چیز نشون میده که ایشون میخواد از این موقعیت حد اکثر استفاده رو در جهت به اصطلاح مطرح کردن اراده خودش استفاده بهره ببره و این کار رو هم کرد و باز هم خواهد کرد. اینکه ایران رو هم اشاره میکنه که ایران هم متنفر بوده از داعش و از بغدادی، اولا به یک حقیقت اشاره میکنه. جمهوری اسلامی هم دائما تاکید کرده که داعش به اصطلاح خطر برای ایران هم میتونه باشه. ما نمونه حمله به مجلس و مزار آیت الله خمینی هم داشتیم که بعدا البته تردیدهایی در موردش به وجود اومد، ولی ترس از داعش با ایرانی ها هم بوده. در نتیجه این که ترامپ الان ایرانی ها هم در کنار به اصطلاح کسانی قرار میده که مثل خودش از این ماجرا خوشحال هستند، دروغی نگفته، به حقیقتی اشاره کرده و این برای او یک امتیاز است. یعنی من اقدام به کاری کردم که حتی مخالفین من در ایران هم تاییدش میکنن. از این دیدگاه من حق رو به ایشون میدم. ضمناً فقط اجازه بدید من توضیح بدم، نظر من این نبود که در مورد انجام این عملیات و موفقیت این عملیات تردیدی وجود داشته باشه، فقط اشاره من این بود که هنوز احراز هویت این شخصی که کشته شده دشوار هست، اونم به دلایل علمی. یعنی شما بدون مقایسه دی ان ان جنازه با دی ان ان اجداد یا نیاکان او یا پدر مادر او سخت میتونید بفهمید که این هویت احراز شده. به خاطر همین من معتقدم که یکی دو روزی باید صبر کرد تا نتیجه نهایی و علمی این آزمایشات به صورت خیلی علنی و شفاف بیان بشه، بعد میشه گفت که این اتفاق افتاده و دنیا از شر البغدادی راحت شده، یا هنوز باید نگران ظهورش از نقطه دیگه باشه.
آقای طالعی، خب حالا اگر که بخوایم این مسئله رو هم کنار بگذاریم، چون شما اشاره کردید به این که باید آزمایش‌ها انجام بشه، از یه طرفی شما خب مورد بن لادن رو اشاره کردید و اینکه به هر حال جسد بن لادن اونطوری که شما هم گفتید و خبرگزاری ها هم مخابره کردن پیش از این به دریا سپرده شد، و آیا این امکان وجود داره که اون چیزی که شما بهش اشاره میکنید به نقطه مطلوبش برسه، یعنی دقیقا نتایج این آزمایش ها مشخص بشه؟
امروز میتونم تصور کنم که تکنولوژی به اصطلاح ژنتیک انقدر پیشرفت کرده که شاید حتی بدون دسترسی به ژن نیاکان هم بتونه آدم هویت یک شخص رو احراز بکنه. بنابراین احتمال این که در روزهای آینده با دقت بیشتری راجع به هویت این شخص کشته شده صحبت بشه از نظر من زیاد هست.
آقای نفیزی، یک بار دیگه به شما برگردیم در واشنگتن. به هر حال این اتفاقی که افتاد، من در سوالی هم که از آقای طالعی پرسیدم اشاره کردم که آقای ترامپ میگه که محصول همکاری روسیه، ترکیه، سوریه و عراق بوده. ما در این مدت شاهد فراز و نشیب هایی بودیم بین روابط ترکیه و روسیه و همچنین خب روابطی که ایالات متحده با سوریه هم داره فراز و نشیب داشته، و این همکاری چگونه صورت گرفته؟ با توجه به اینکه آقای ترامپ در صحبتشون میگن که از ماهیت حمله و اون چیزی که قرار اتفاق بیفته اطلاعی به روسها، مشخصا روسها رو نام بردن که ندادن. آقای نفیسی؟ بله، ارتباط ما با
دریان با آقای بله. اجازه بدید من خیلی به سرعت عرض کنم خدمت آقای طالعی که مسئله دی ان ای احتیاج به اجداد اینها نداره، فقط کافی است که یک دستمالی از یک فرد به جا مونده باشه یا یه ذره غذایی یا یک لباسی و به راحتی از اونها این لابراتوارها اتخاذ دی ان ای میکنن. این اصلا اشکال اونجوری نداره. و در مورد دیگه باید عرض کنم که این با این حرکتی که شد، یعنی با این اقدامی که انجام گرفت، من فکر میکنم نقش ترکیه بیشتر از همه جا بوده و شاید حتی این ترکیه این قول رو داده بوده به پرزیدنت ترامپ که این عمل رو انجام بده، و در واقع در مقابلش ترامپ هم این امتیاز رو بهش داده بوده که وارد شمال سوریه بشه. حتی من همچی احتمالی رو هم میدم. بنابراین تصور من این است که بیشترین نقش ترکیه داشته، تا به خصوص که ترکیه با این تروریست‌ها در ارتباط بوده. اینها اکثریت این داعشی ها از طریق ترکیه وارد سوریه شدند. بنابراین من نقش ترکیه رو از همه جا بیشتر میبینم.
آی تاری شما چطور؟
میتونه این نظر درست باشه طبیعتا، به خاطر اینکه در همین جریان حمله به شمال سوریه ما دیدیم که بخشی از مخالفان مسلح دولت سوریه همراه ارتش ترکیه وارد خاک سوریه شدن. بنابراین این احتمال رو من هم قائل هستم که ترکیه در این زمینه نقش مهمی داشته. ولی اصل قضیه این هست که دولت ترامپ در واقع به تمام نیروهایی که اونجا بودن، از جمله سوریه، ترکیه، عراق، خود روسیه و کردها، اطلاع داده بوده که ما یک عملیات خواهیم داشت. من میتونم تصور کنم که گفته شده به اونها که ما یک عملیات کاملا سری داریم، به منافع شما یا به نیروهای شما هیچ صدمه ای وارد نخواهد شد و میخواهیم که اجازه بدید ما کارمون رو انجام بدیم، و اونها هم جز این که مثلا راه رو هموار کنن یا مثلا مقاومتی در مقابل ورود نیروی هوایی امریکا به اون منطقه نکنن، کار دیگری نکردن. ولی در زمین اطلاعاتی حتما که بین ترکیه و امریکا مبادله اطلاعات وجود داشته.
سپاسگزارم از جواد طالعی، روزنامه‌نگار در آلمان، و رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، که ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به صحبت‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، که ساعتی پیش در تلویزیون‌ها به صورت زنده ظاهر شد و در برابر دوربین‌ها جزئیاتی رو از چگونگی کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر داعش اعلام کرد، که در این جزئیات جزئیات اشاره شد که چگونه آقای بغدادی تحت تعقیب قرار گرفته و در یک تونل دست به عملیات انتحاری زده و یک جلیقه ای رو به همراه داشته که منفجر کرده و کودکانش هم کشته شدند. در این عملیات هیچ کدوم از نیروهای ایالات متحده آمریکا صدمه ای وارد نشده و تنها به یکی از سگ‌های تربیت شده که در این عملیات حضور داشتند آسیب وارد شده و نکته متناقض این بود که آقای ترامپ چند بار به این سگ تربیت شده اشاره کردند، اما در صحبت‌هاشون زمانی که می‌خواستن توصیف کنن درباره چگونگی کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر داعش اشاره کردند که آقای ابوبکر البغدادی به صورت یک سگ مرد. شنونده این بخش خبری یا بگم مجله بعد از ظهر بودی که خیلی طولانی شد. اگر نظری در این باره دارید حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 2-0-42-0-2-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و البته @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم راهیه که میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید از این طریق. از اینکه شنونده این مجله بعد از ظهر بودید از شما سپاسگزارم. در ادامه با موزیکای روز ایرانی و فرنگی با شما همراه خواهیم بود و همکارانم در ساعت 6 بعد از ظهر با شما خواهند بود با بخش بعدی خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میدونی آدم کی قد میکشه، وقتی دور بعضی ها رو خط میکشه، تکیه گاه بوده همیشه واسه بقیه شونم، بدون این که بدونم خودم که بدونم تکیه گاه بوده همیشه واسه یه بقیه شونم بدون این که بدونم
که دنیای راک در موسیقی فردا.
زندگی گوشه ی رینگ زیر مشت و لگده اون طرف به رویاها یه کسی چاقو زده وقتی که گفتی بهم هیچ وقت پیم نگرد انگاری دنیامو یکی تو آب خفه کرد سر که برگردوندی آرزومو کشتی زندگیمو بردی با یه کول پشتی فاصلم تا مردن بسته به دوریته من یه پمپ بنزین رفتنت کبریته تو خودم میسوزم وقتی نیستی پیشم یه گالون تنهایی وسط آتیشم تو خودم میسوزم وقتی نیستی پیشم یه گلوم تنهایی وسط آتیشم من یه آینم که دیر شب افتادم یه زمین لرزم که هی عقب افتادم یه هنابندونم اما زیر آوار یه دکون سوخته وسطای بازار من سکانس مردم تهی تیتراژم لاشه ای اوراقی ته یه گاراژم حالا روزم خوش نیست نفسم بی جونه کاش یکی پیدا شه تو رو برگردونه تو خودم میسوزم وقتی نیستی پیشم یه گالون تنهایی وسط آتیشم تو خودم میسوزم وقتی نیستی پیشم یه گالون تنهایی وسط آتیشم
پروژکتور
فیلم کوتاه شهربازی به 64مین جشنواره فیلم کورک راه یافت. در این رویداد که از 16 تا 26 آبان در کشور ایرلند برگزار می‌شود، فیلم کوتاه شهربازی ساخته کاوه مظاهری محصول مشترک ایران، کانادا، فرانسه در بخش فیلم‌های کوتاه خانوادگی به نمایش در می‌آید. این فیلم داستان مردی را به تصویر می‌کشد که برای امرار معاش به کمک اعضای خانواده خود دست به بازی خطرناکی میزنند. سونیا سنجری، سروش سعیدی و آرتین ربیعی بازیگران این فیلم کوتاه هستند.
Sure.